ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با پیدا شدن جسد یک کارگر دیگر در معدن آزادشهر، شماره اجساد به دست آمده در این حادثه به 43 تن رسید. وزارت دفاع ایران اظهارات مصطفی میرسلیم درباره آزمایش موشکی به درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای را تکذیب کرد. و شماره واجدان شرایط شرکت در انتخابات ایران حدود 56 میلیون نفر اعلام شد. آمدید به این بخش خبری. رئیس کمیته بحران استان گلستان زهره امروز از کشف پیکر بیجان 43مین کارگر جانباخته در معدن فروریخته زمستان یورت خبر داد. صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان به خبرگزاری تسنیم گفته است که احتمالاً این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده، اما به علت نبود آمار دقیق معدنکاران آواربرداری در تونل معدن همچنان ادامه دارد. انفجار در این معدن زغال سنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. وزارت دفاع ایران روز سه‌شنبه اظهارات مصطفی میرسلیم درباره درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای برای آزمایش موشکی را تکذیب کرد. آقای میرسلیم یک روز پیشتر در همایشی انتخاباتی گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. در اطلاعیه وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح آمده این ادعا نادرست است و آزمایش‌های موشکی طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود. حسن روحانی پیشتر به طور تلویحی سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در روند مذاکرات هسته‌ای کارشکنی کرده است. پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح ایران از نامزدهای انتخابات خواست که از ورود به مسائل نظامی و دفاعی خودداری کنند. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شماره واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات آتی را حدود 56 میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد حدود 1 میلیون نفر رأی اولی هستند. به گزارش ایسنا شماره واجدان شرایط در انتخابات دو سال پیش حدود 55 میلیون تن بوده است. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است به طور همزمان در 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود. در فرصت 10 روزه‌ای که مانده به برگزاری این انتخابات مروری می‌کنیم بر تازه‌ترین خبرها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. فرنوش، آخرین خبرها از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها چیه؟
بله، نتیجه نهایی رو هیئت مرکزی نظارت تا فردا اعلام میکنه. هیئت مرکزی نظارت 5 تن از نمایندگان مجلس هستن، اما خبرهایی که منتشر میشه حاکی از اینه که فشارهایی خارج از آنچه که در قانون ذکر شده داره به این هیئت وارد میشه برای رد صلاحیت یک سری از اصلاح طلبان. دیروز آقای مطهری عنوان کرد، امروز هم دوباره در مجلس نطق کرد و گفتش که ظاهرا دادگستری استان تهران نامه نوشته به هیئت مرکزی نظارت خواسته رد صلاحیت یک سری از افراد شده که آقای مطهری این کارو غیرقانونی دونست، چون طبق قانون وقتی کسی تایید صلاحیت میشه دیگه نمیشه صلاحیت اون رو دوباره رد کرد. ولی ظاهرا روند داره انجام میشه. در شیراز هم خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که فشارهای بر اصلاح طلبان شیراز داره اعمال میشه برای اینکه رد صلاحیت بشن. ولی با همه این شرایط دارن هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان لیست هاشون رو میبندن. در تهران آقای عارف گفتن که از یک لیست 600 نفره‌ای که داشتن دارن تلاش میکنن به 21 نفر برسن و ظاهراً قراره که در همین هفته نهایی بشه. ایشون گفتن یک سهمیه 50% برای زنان و جوانان در نظر میگیرن. اصولگرایان هم با لیست خدمت قراره که وارد انتخابات شن. گفته بودن که 85% رو تکمیل کردن و بقیهش رو گذاشته بودن برای بعد از اعلام نتایج صلاحیت ها که ظاهرم با تایید صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر رد شده بودن لیستشون تکمیل شده.
دیروز دیدیم که مثلا از جمله آقای عباس جدیدی اعلام کرد که تایید صلاحیت شده. این از انتخابات شوراها، اما انتخابات ریاست جمهوری رو هم داریم. نامزدهای اصولگرایان مثلا وعده های اقتصادی میدن، در این کارزار انتخاباتیشون کارشناسان اقتصادی هم میان هی نقد میکنن این وعده های اقتصادی رو، خصوصا درباره بحث دو یا سه برابر شدن رایانه ها. درباره این مسئله چه خبری هست؟ درباره این انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی میکنن؟
نه تنها کارشناسان اقتصادی، که حتی اصولگرایان هم این از این در واقع وعده ها انتقاد کردن. ولی خب یک نامه ای از طرف رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که خطرات افزایش یارانه رو گوشزد کرده و گفته اگر یارانه قرار بشه 150,000 تومان باشه، تورم رو 29.6% افزایش میده و در صورتی که 250,000 تومان باشه 41.9% افزایش میده و همینطور پیشبینی کرده که قیمت بنزین 3,000 تومان خواهد شد. سعید لیلاس هم که ایشون هم اقتصاددانه گفتن این امر 250,000 تومانی شدن یارانه ها باعث میشه که قیمت دلار 8,000 تومان بشه و همه اینها در شرایطی هستش که اصولا اقتصاددان ها و حتی دولت اعلام میکنن که اصلا منابع خاصی برای یک چنین پرداخت هایی وجود نداره و این کار نشدنی هستش. آقای مطهری هم امروز در نطقی که داشتن کنایه زدن به آقای قالیباف و گفتن یک کاندیدای مصلح و خیرخواه مردم و حکومت باید بگه که اصلا من یارانه رو قطع میکنم، نه اینکه یارانه رو زیاد میکنم.
صحبت درباره واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش هم بالا گرفته. امروز علی لاریجانی هم صحبت کرده. تا کجای داستان الان، به کجای داستان رسیدیم درباره این واردات پوشاک؟
این ماجرا به مجلس کشیده شده و آقای لاریجانی از کمیسیون اصل 90 خواستن که وارد این موضوع بشن پیگیری کنن، چون که به گفته ایشون مطابق قانون کارمندان دولت حق ندارن که توی هیئت مدیره و یا مدیر عاملی شرکت‌های خصوصی نقش داشته باشن و به همین دلیل گفته که بایستی که این موضوع رو هم از مقام‌های قوه قضاییه و هم از خود آقای دانش آشنیانی وزیر آموزش پرورش پیگیری بکنن، توضیح بدن. به جز این، یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری حاجی دلیگانی امروز تذکر داد و خواستار استعفای وزیر آموزش پرورش شد، هم به خاطر این مسئله هم به خاطر سند BC یونسکو که خب به هر حال آموزش و پرورش
هم که آقای خامنه ای باهاش مخالفت کرده. سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار که نگاهی داشتیم با او به تازه ترین اخبار پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در ایران.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
16:08 در ایران هست. در حالی که گزارش ها از بازگشت آرامش به برخی مناطق سوریه حکایت داره، کشورهای غربی خواستار شرح جزئیات طرح روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه شدند. همزمان سازمان ملل متحد نسبت به اجرای کامل این طرح ابراز امیدواری کرده و از تدارکات برگزاری دور جدید مذاکرات در ژنو سوئیس خبر داده. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
قبل از آن که پیشنویس روسیه پیرامون ایجاد مناطق امن در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود، کشورهای غربی می‌خواهند اطلاعات بیشتری درباره این طرح به دست آورند. سفیر سوئد در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش در تلاش است جلسه تشکیل دهد که روسیه، ترکیه و ایران به عنوان ضامن اجرای این طرح درباره چگونگی اجرای آن و همچنین مواضع رژیم و مخالفانش در سوریه در این رابطه توضیح دهند. همزمان جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن طرح پیشنهادی مسکو را بررسی می‌کند. یوری پادکاپایف کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید هدف روسیه از ایجاد مناطق امن در سوریه روشن است، اما درباره اجرای این طرح سال‌های فراوان بی‌پاسخ مانده.
نکته مثبتی که اجرای این طرح می‌تواند در پی داشته باشد پایان کشتار مردم بی‌گناه است، اما چگونه این هدف تحقق می‌یابد؟ چه نیروهایی کاهش خشونت‌ها را تضمین می‌کنند؟ هدف نهایی این ابتکار چیست؟ بعید است مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان پیروزی رژیم و روسیه و ایران در سوریه را بدون چون و چرا بپذیرند. آنچه مسلم است مناطق امن مناطق تثبیت رژیم اسد است و با اجرای این طرح تمام بخش‌های مفید سوریه تحت کنترل دمشق در می‌آید.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان مذاکرات صلح سوریه در آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن 4 منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است و تا همین اواخر محل شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود، تعیین خواهد شد و قرار است مسکو، آنکارها و تهران نظارت بر رعایت آتش‌بس در این مناطق را بر عهده گیرند. این طرح از بامداد شنبه به اجرا گذاشته شده. دوشنبه ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، گفت دمشق با این طرح موافقت کرده، اما به هر مورد نقض آن از سوی شورشیان پاسخ شدید خواهد داد. او همچنین تأکید کرد مسئولیت مناطق امن با روسیه است و دمشق حضور هیچ نیروی خارجی تحت نظارت سازمان ملل را نمیپذیرد. از سوی دیگر مخالفان اسد با طرح پیشنهادی روسیه و به ویژه نقش ایران در اجرای آن مخالفت کردند. باریس یولین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه با طرح مناطق امن در سوریه اهداف دیگری را دنبال میکند.
Я думаю, что Россия желана сотрудничать с Соединенными Штатами, без сомнения.
روسیه مسلماً علاقمند به همکاری با آمریکا در سوریه است و می‌خواهد دو کشور مشترکاً داعش را بمباران کنند و زمینه بازگشت ثبات به این کشور را به وجود آورند. اما سوریه هیچگاه برای روسیه هدف نبوده، بلکه وسیله‌ای است تا به کمک آن کرملین به عرصه بین‌المللی بازگردد. باید از آن کرد که سیاست اوباما و بی سیاستی ترامپ شرایط تحقق این هدف را فراهم آورده و همان گونه که مسکو توانسته واشنگتن را از تصمیم گیری پیرامون سوریه کنار بزند، با تشکیل چهارچوب مذاکرات آستانه به جای ژنو، سازمان ملل را نیز به حاشیه رانده. اما در حقیقت روسیه نمی‌خواهد یک جانبه مسئولیت حل بحران سوریه را بپذیرد، بلکه همچنان امیدوار است دستاوردهای نظامی و سیاسیش در سوریه بتواند زمینه معامله‌ای باشد که به برآورده شدن اهداف اصلی روسیه کمک خواهد کرد. آخرین تحولات ثابت می‌کند که این راهبرد کرملین تغییر نکرده.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که چهارشنبه برای دیداری 3 روزه به واشنگتن سفر می‌کند، با رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، درباره آخرین تحولات سوریه، از جمله طرح ایجاد مناطق امن در این کشور، رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر استفان دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح فضای لازم برای ادامه گفتگوهای سیاسی فراهم شود. او اعلام کرد دور تازه مذاکرات ژنو هفته آینده آغاز خواهد شد. آن نرایسک، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. نشست نمایندگان حدود 200 کشور جهان برای بحث بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس درباره تغییرات اقلیمی از روز دوشنبه در شهر بن در آلمان آغاز به کار کرد. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، عدم اطمینان از پایبند ماندن دولت دونالد ترامپ به پیمان پاریس بر این نشست سایه افکنده است. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده که جلسه دستیاران ارشد رئیس جمهور برای بررسی باقی ماندن یا خروج از پیمان پاریس برای دومین بار به تعویق افتاده است. پیمان پاریس با هدف توقف افزایش دمای زمین در سال 2015 به امضای بیش از 190 کشور از جمله آمریکا رسید. و رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در این کشور به پایان رسید. در پی استیضاح پاک گون‌هی، رئیس جمهوری قبلی، به دلیل رسوایی مربوط به فساد مالی، این دور از انتخابات زودتر از موعد برگزار شد. بر پایه نظرسنجی‌ها، مون جین از حزب لیبرال دموکرات پیشتاز تمام رقیبان است و در رده دوم آن چول سو از حزب آزادی قرار دارد. انتخابات روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که تنش در شبه جزیره کره به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی و واکنش‌های آمریکا به آن به شدت بالا گرفته است. و در پنجمین هفته اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، در پایتخت این کشور، در کاراکاس، مردم با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز قرار بود روز دوشنبه ملاقاتی بین مخالفان دولت برای بحث درباره طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری انجام شود. با این حال معترضان با رد هر گونه مذاکره در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند. بدین ترتیب پایتخت ونزوئلا روز دوشنبه همچنان شاهد درگیری‌های گسترده و بستن خیابان‌ها بود. تظاهرکنندگان از جمله به فرمان جدید رئیس جمهوری اعتراض دارند که در صورت اجرای آن نهادی فوق‌العاده قانون اساسی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.